بی خواب بی نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بی قاب بی نقاب. امیدوارم هر چه کسی حالتون خوب باشه و صدای ما رو در صحت و سلامت بشنوید و تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، ما هم بتونیم از اینجا به بعد ساعت بهتری رو برای شما رقم بزنیم. میدونید که این روزها بازار سرمایه در کشور ما افت و خیز فراوانی به خودش دیده است. بعد از رشد‌های پرسرعت و پرشتابی که در ماه‌های ابتدایی سال داشتیم، الان حدود یک ماه و 40 روزی هستش که بازار روند کاهشی به خودش گرفته و نوسانات نسبتاً بزرگی رو در حوزه منفی تجربه کرده. با این اتفاقاتی که افتاد، صدای خیلی ها در اومد، از نمایندگان مجلس گرفته تا سهامداران و حتی برخی از دولت مردان، که باید کاری کرد، باید اقدامی کرد و باید جلوی ریزش رو گرفت. اما این کار آیا به معنای اجازه دادن برای مداخله دولت در بازار سرمایه است؟ آیا دولت‌ها اجازه این رو دارن که به طور مستقیم وارد بازار سرمایه بشن با تزریق پول یا با قانونگذاری یا خیر؟ که این موضوع بحث امروز ماست. پس اگر سهامدار هستید یا اگر تحولات بازار سرمایه براتون مهم هست، حتما برنامه امروز ما رو بشنوید. امیدوارم که بتونیم نکات خوبی رو به شما عزیزان منتقلمون وجود داره. اخیراً جمعی از اقتصاددانان عمدتاً جوان و خوشفکر و تازه نفس کشورمون نامه‌ای رو هم به مسئولین دولتی نوشتن و هشدارهایی رو دادن و تذکراتی رو دادن که این نامه منتشر شد، بازخوردهای زیادی رو هم داشت. بخشی از این نامه به حوزه بازار سرمایه هم اختصاص داشت. امروز در بیقاب بینقاب دو نفر از این عزیزانی که این نامه رو نوشتن رو میزبانی می‌کنیم. دو مهمان تلفنی هم داریم که در فواصل برنامه به جمعمون اضافه خواهند شد. اما بحث رو اجازه بدید شروع کنیم. مهمانان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم رو معرفی میکنم خدمتتون. جناب آقای دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خیلی خوش اومدی.
خوش بونم. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین ان شاء الله. و جناب آقای دکتر سید محمد صادق
الحسینی
کارشناس اقتصادی که در خدمتشون هستیم. خوش آمدید آقای صادق.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
من تا حالا فکر میکردم شما سید محمد صادق الحسینی هستین، پس محمد صادق الحسینی.
حالا خیلی فرقم نداره.
نه، حالا من حداقل اینجا بعدش درست میگم. پس شد الحسینی. جناب آقای الحسینی. خب آقای الحسینی عزیز، حالا شما پس بفرمایید بحث رو با خود شما آغاز بکنیم. اول بفرمایید که یک مروری روی اون نامه داشته باشیم و بعد حالا دیگه به تدریج وارد بازار سرمایه بشیم و اقداماتی که انجام شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که این نامه در 16 تیر ماه منتشر شده. نامه‌ای بود که 25 اقتصاددان که غالبشون در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندن، یکیشون الان عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه برکلی آمریکاست، دیگری عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تگزاس A&M آمریکاست و و و بسیاریشون هم اعضای هیئت علمی دانشکده های اقتصاد یا مراکز تحقیقاتی داخل ایران هستند. این نامه در 16 تیر که منتشر شد، هدفش این بود یک هشداری به مسئولین امر، خصوصا به رئیس جمهور بده، که وضعیت رشد جهشگونه بازار سرمایه که از آذر ماه سال گذشته شروع شده بود و در طی 8 ماه، حالا اگر ما مثلا از آذر تا اوج بازار در مرداد رو در نظر بگیریم، در طی 8 ماه عملا بازار 800% رشد کرده بود، 9 برابر شده بود. و این اقتصاددانان و این افراد به این نتیجه رسیدن که این شرایط خطرناکه. نه به واسطه اینکه رشد خطرناکه، نه، رشد خطرناک نیست، تبعاتی داره، ولی چون هر رشد شارپی با یک سقوط شارپ همراه میشه و چون اعضای کابینه خصوصا وزیر اقتصاد آقای دژپسند مداوم بر بیمه‌گری کلان بازار، مداوم بر تشویق سرمایه‌های خرد برای ورود به بازار، مداوم بر اینکه بالاخره بازار سرمایه بازار امنی برای سرمایه گذاران تأکید میکردن و تشویق میکردن که مردم وارد این بازار بشن، این نامه میخواست این هشدار رو بده که اولا این کارها درست نیست، بازار سرمایه بازار پر ریسکه، افراد با درجه ریسک پذیری بالا باید در این بازار حاضر بشن، نه هر فردی که نمیخواد ریسکی هم بپذیره. دو، اینکه اقدامات دولت در زمینه فروش اوراق، در زمینه افزایش شناوری شرکت ها و در زمینه عرضه های دولتی بسیار کند بوده و بسیار غیر قابل قبول بوده. این رو میخواستن بگن و تأکید کنن روی اینکه باید بازار رو مدیریت کرد، بخش تقاضای بازار به هر دلیلی، به دلیل افزایش کسری بودجه، طبعا نقدینگی و نرخ بهره شدیدن منفی که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است، کم سابقه است میشه گفت، غیر از سال 74 ما نرخ بهره‌ای به این منفی نداشتیم. اینها رو در کنار هم، اینها سبب شد یه تقاضای عظیمی به سمت بازار بورس شکل گرفت، به سمت بازار سهام ببخشید شکل گرفت، اما از اون طرف عرضه کافی در بازار وجود نداشت. اولا نرخ شناوری بسیار پایینه، یعنی شما الان نرخ شناوری یعنی چی؟ یعنی اون میزان از سهام هر شرکت که قابل معامله هست که الان در بورس تهران هولوش 20%، یعنی 20% بازار قابل معامله است، بقیهش مال سهامدار عمده است که اصلا نمیفروشه. و شما عملا اومدید یه حجم بزرگی از تقاضا رو وارد یه بازاری شد که متناسب با اون نتونستیم عرضه و متناسب با اون نتونستیم فضا برای این حجم عظیم تقاضا ایجاد بکنیم. خب این نامه میخواست بگه که اولا این فضا باید ایجاد بشه و باید عرضه‌های دولتی، باید شناوری کل شرکت‌ها. ببینید الان شناوری ما 20%، شناوری شرکت‌ها در اقتصاد آمریکا 95%، شناوری در آلمان بالای 90%، در قالب کشورهای اروپایی بالای 80%، و این نشون میده که این بازار به لحاظ ساختاری بازاری دچار مشکلات بسیار کلان و کلیدی و دخالت‌های دولت، تشویق‌های دولت، بینگری دولت که در اذهان عمومی متبادر می‌شد که دولت می‌خواد از این بازار در هر شرایطی حمایت بکنه، اینها در کنار اون حجم عظیم تقاضا سبب یک سیکلی شد که این سیکل به افزایش شدید قیمت‌ها، به جهش قیمت ها و به پایداری جهش قیمت انجامید. ببینید یه وقت از قیمت تو همه بورس های جهان میره بالا، دو روز سه روز یه دفعه 30%، 20%، 40% میره بالا، بعد دیگه یا استیبل میشه یا میریزه یا هرچی. به واسطه اینکه ساختار بازار اینجا درست نبود، به واسطه اینکه اوور رگولیتد بود بازار ایران، مثالش چیست؟ مثالش دامنه نوسان مثلا. به واسطه اینکه شما دامنه نوسان 5% در اقتصاد ایران دارید که این در بورس تهران و بورس تهران دارید که عملاً باعث میشه که هر شرکتی که 5% بیشتر از 5% در روز نتونه رشد بکنه، در نتیجه این باعث شد 8 ماه این رالی ادامه پیدا کرد، این رالی افزایشی 8 ماه مداوم ادامه پیدا کرد. اگر این دامنه نوسان نبود، یه هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه ادامه پیدا میکرد، به یه جایی میرسید دوباره شروع به نزول میکرد و معلوم بود این بازار بازار ریسکیه. به واسطه این قوانین مردم حس کردن این بازار ریسک نداره که، پول میذاری ماه بعد دو برابر پولت. طرف رفت جهیزی دخترشو فروخت، طرف رفت فرش زیرپاشو فروخت، ماشینشو فروخت. به من یکی پیام داده که من مادرم سرطان داره، می‌خواستم برم عمل کنم، پول عملش تو بانک بود، یه دو هفته سه هفته گفتم بذارم تو بورس که برم مادرم عمل کنم، بعد الان بدبخت شدم، پولم 50%ش رفته. ببینید این، یا مثلا اون یکی گاو داشت، نوشته بود من گاو دارم، گاو بهتره یا بورس؟ گاوامو بفروشم بیام. ببینید اینجوری ما این رو بردیم در کجای دنیا اینقدر آدمای عادی رو در بورس داخل میکنن؟ yes. کجای دنیا اینقدر تشویق میکنن مردم رو به سرمایه گذاری در این حوزه؟ و من فکر میکنم که اشتباهات استراتژیک کلان و بسیار بزرگی از سوی وزارت اقتصاد گرفته شد، هم در تشویق مردم برفتن به داخل بورس و هم در عدم برداشتن ممنوعیت ها که شما دیدید این اختلافاتی که داخل بلاد کارشناسی داخل بین وزیر اقتصاد و کارشناسان وجود داشت باعث استعفای رئیس سازمان بورس تو فروردین ماه شاپور محمدی شد که ایشون معتقد بود این رشته تهش ریزش بزرگی داره که بعداً نمیشه کاری کرد، که ولی خب وزیر اقتصاد چنین اعتقادی نداشت و باعث شد که آقای شاپور محمدی و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس برخیشون استعفا دادن و رفتن. این نامه رو ما نوشتیم که هشدار بدیم، که بگیم آقای سیاستمدار، آقای رئیس جمهور، آقای سیاستگزار، این فرایندی که دارید میرید درسته که الان وقت خوشیست، داره بازار بالا میره میتونید بگید، ولی دو روز دیگه که این بازار سقوط کنه اون وقت هیچ مفری برای سیاستگزار وجود نداره و شما مجبور میشید حمایت کنید. حمایتتون به معنای تزریق پول است، تزریق پول به معنای تورمه و این ممکنه ایران، آره در ادامه توضیح میدم، من دیگه تموم میکنم حرفمو، در ادامه توضیح خواهم داد که این تزریق این پول هایی که به خاطر حمایت وارد بازار بورس خواهد شد به زودی و شده تو این دو سه هفته، این مطمئن باشید بازار ارز ما رو به هم میریزه، مطمئن باشید بازار مسکن ما رو به هم میریزه و این بازار ارز ما الان بازار کوچکی شده، گپ بین واردات صادراتمون هم زیاد شده به دلیل کرونا و این الان حجم 5000 10000 15000 میلیاردی که وارد بازار ارز بشه میتونه به یک امر بسیار خطرناک تبدیل بشه. ما تو نامه اینا رو گفته بودیم این باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد، این باعث افزایش نرخ مسکن خواهد شد، باعث تورم در کل اقتصاد خواهد شد، که همه این اتفاقا متاسفانه الان داره میفته.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق الحسینی که توضیح کامل در رابطه با نامه داشتیم. خب آقای دکتر مروی، آنچه که آقای الحسینی گفتن مروری بود بر نامه و پیشبینی ها، بریم سراغ راهکارهایی که شما حالا برای این موضوع گفتید. به هر حال شاید از اول سال 99 که حالا بازار شتاب بیشتری به خودش گرفت، خیلی از کارشناسا میگفتن این حبابه، من یادم میاد شاخص رو 600 هزار تا که بود یه گفتن آقا این حبابه، بعد رسید به 1 میلیون، باز گفتن همچنان حبابه و همینطور این وضعیت ادامه داشت. خب وقتی تکرار میشد هشدارها و عملا بازار جور دیگه رفتار میکرد، عملا خب مردم هم گفتن نه بابا مثلا اینا زیادی منفی نگاه میکنن به موضوع، تا روزی که به هر حال بازار سقوط کرد و مسیر دیگری به خودش گرفت. حالا راه حل های شما چه بود؟ شما خودتون رو بذارین جای سهامداری که مثل این سهامداری که آقای الحسینی گفتن که پول جراحی مادرش رو گذاشته و حالا داره سهامش نصف میشه و حالا نمیتونه همون رو هم بیرون بکشه، تو این شرایط آیا تزریق پول از طرف دولت برای اینکه این صفهای خرید رو جمع بکنه آیا کار بدیه؟ از این زاویه برامون توضیح بدید.
خب ببینید، من حالا دو سه جمله قبلش بگم راجع به همین انگیزه ما از نوشتن نامه، که ما البته قبل از نامه هم تا جایی که دستمون میرسید با سیاست گذار و تصمیم گیر سعی میکردیم که این حرفا رو برسونیم، اینها چون دیدیم در واقع خیلی کارگر نیست و مؤثر نیست، مجبور شدیم اون نامه رو بزنیم که یه مقداری فشار افکار کارشناسی کشورم بیاد روی سیاست گذار، که متاسفانه نیومد. عرضم بزرگ انور شما که ببینید اونجا دغدغه‌ای که ما داشتیم از همون و فروردین هم ما این دغدغه رو داشتیم، اونی که خب اگر ما بازار سرمایه و این اشتیاق و تمایلی که به مردم ایجاد شده بود برای بازار سرمایه و بازار سهام رو بتونیم خوب مدیریت بکنیم، خوب سیاست گذاری بکنیم، عملا یه بازی برد بردی خواهیم داشت، از این حیث که هم بازار سرمایه همونو میتونیم تقویت بکنیم و رشدی که در بازار سرمایه داریم یه رشد پایدار و اصولی و در واقع مبتنی بر عمیق کردن بازاره و مردم هم ماندگار خواهند بود و خود از ظرفیت‌های این بازار هم میتونستیم، البته همین الان هم دیر نشده، میتونیم اگر درست مدیریت کنیم بعداً برای مدیریت این بمب نقدینگی که ایجاد شده میتونیم از ظرفیت‌هاش استفاده کنیم، البته نیاز به سری سیاست‌های مکملی داره. و خب این یه مسیر بود، یه مسیر دیگه هم مسیری بود که طی شد و ما نگرانش هم بودیم، این که این بازی ورد بردی که میشد تعریف بشه، اگر ما اگر سیاست گذار خوب سیاست گذاری نکنه مجبور بشیم به یه نقطه‌ای برسیم که در واقع این برای سیاست‌گذار ما تبدیل به یه دوگانه تورم و حمایت از بازار بشه.
بله.
اون نقطه‌ای که الان هستیم که البته این هم به واسطه در واقع این هستش که خب ما دولت ما متاسفانه عادت کرده که از قدیم این جزء اعتیادهای دولت‌های مختلف هست، اختصاصی هم به این دولت نداره، که به اسم حمایت از بازار معمولا مداخله در سمت عرضه یا تقاضاش در واقع انجام میشه و این اصلاح قیمت‌های نسبی که خود بازار به بهترین وجه ممکن انجام میده رو میاد درش اختلال ایجاد میکنه. که حالا مصداق واقعیش اینجا چی میشه؟ مصداق واقعیش اینجا این میشه که خب بازار اگر ساختارش درست بشه، اگر در واقع خودش به خوبی بدون مداخله دولت کار بکنه، خودش قیمت‌های نسبی رو خیلی راحت به تعادل میرسونه، سهام ارزنده از سهام غیر ارزنده تفکیک میشه و نسبت این بازار با بخش واقعی اقتصاد خیلی زودتر در واقع برقرار میشه، به عوض اینی که خب سیاستگزار سعی بکنه بیاد مثلا تزریق منابع پولی انجام بده به سمت تقاضا که بخواد صفای فروش رو جمع کنه، که خب این با این وضعیت کسری بودجه دولت این ترجمهش یعنی تورم دوره‌های بعدی. ببینید ما تا همین حالاشم واقعا مردم زیر بار این تورم های بالایی که ما تو سالیان اخیر داشتیم واقعا کمرشون شکسته، یعنی روح و روان جامعه رو فرسوده کرده این تورم ها و این که ما مسئله رو یه جور چارچوب دهی بکنیم که ناگزیر بشیم بگیم یا مهار تورم یا تقویت بازار سرمایه، اصلا اساساً این چارچوب دهی اشتباهیه. ما همون زمان از این میترسیدیم که به این نقطه برسیم که سیاستگزار به واسطه تکرار مکرر این اشتباه و اعتیاد به این نوع اشتباه مجدداً این اشتباه رو تکرار بکنه، که متاسفانه پیشبینیمون هم درست شده. یعنی گذشته از این که اون پیشنهادات ما اون زمان که خب 5 تا پیشنهاد داشتیم، ما یه پیشنهاد این بود که خب الان که ما اینقدر تقاضا رفته بالا، مردم اشتیاق اومدن سمت بازار و به واسطه قوانینی مثل همین سهام شناوری که پایین هست و اینا اشاره کردن باعث شده سمت ارزمون پاسخگو نباشه، دولت بیاد سمت ارزه رو تقویت بکنه، سهام شرکت‌های دولتی رو بیاد عرضه بکنه تو بازار و ارزم حضور انور شما سهام شناوری رو ببره بالا، بعد این حجم در واقع قابل توجه، حجمه قابل توجهی که به سمت بازار شده بود که بخش قابل توجهش ناشی از سیاست گذاری اشتباه ما تو بخش پولی بانکی بود، ما اون موقع پیشنهاد دادیم اصلاح بشه، که البته این کار صورت گرفت. ما خب نرخ سود حقیقیمون خیلی منفی بود، ببینید اونجا نرخ سود سپرده ما 14-15% بود، تورم ما بالای 30% بود، یعنی سپرده گذار ما اگه پولشو میخواست تو حساب سپرده گذاریش نگه داره، تو سپرده سرمایه گذاریش نگه داره، تو حساب سرمایه گذاریش نگه داره، اینگاهی داشت بالای 15% سوبسید میداد و خب این باعث شده بود که این حجمه به بازار سرمایه افزایش سمت تقاضا حتی شدت بیشتر پیدا کنه. خب پیشنهاد دیگه ما این بود که این نرخ سود حقیقی بیاد تعدیل بشه، یه خورده افزایش پیدا بکنه، اینقدر منفی نباشه. یه پیشنهاد دیگه‌ای که ما اونجا دادیم،
البته بعضیا میگن همین افزایش نرخ سودی که شما دادین یک سیگنال بود به اینکه پول‌ها از بازار سرمایه خارج بشه،
نه این به نظر من این دوستان خیلی اندازه علل رو در واقع رعایت رو در میزان اثرگذاری این علت‌ها در واقع رعایت نمی‌کنه.
حالا اون مقداری که افزایش پیدا کرد انگیزه ایجاد نمی‌کرد برای سهامدار که سهامش پول خارج
بشه. بله یقینا حالا به این میرسیم که علل ریزش چی بود، حالا در ادامه فکر کنم جز سوال شما باشه به اونم میرسیم.
برنامه
بله
قبل نامه هم داشته افتایش بدم که ربطی به نامه نداره.
بله بعد یا فرض کنید اونجا خب ما بحث شاید از اصلی ترین بحثامون این بود که ببینید همیشه ماهیت سپرده گذاری در نظام بانکی اینه که در اصل سپرده رو نظام بانکی میاد تضمین میکنه.
بله.
خب ریسک صفره دیگه، مگه که یه بانکی ورشکست بشه، که خب تو نظام بانکی ما چون این تو بیک تو فیلن به قول فرنگی ها این اتفاق نمیفته. بازار سهام یعنی ریسک، تفاوتش، تفاوت ماهویش که از مؤلفه های اساسی برای تفاوت ماهینه ریسک بازار سهامه. دولت اومد هی مخابره کرد این پیام رو به جامعه که آقا ما خیالتون راحت، ما ریسک بازار رو کامل تضمین میکنیم و از این جهت شما نگران نباشید. تو ذهن مردم این بازار سهام رو یه چیزی مثل سپرده گذاری در شبکه بانکی جا انداخت. خود این ببینید، ما همیشه میگیم که تشخیص این که یه بازاری حباب داره قبل از این که حباب بترکه اصلا کار به شدت پیچیده بلکه ناممکنیه. منتها یه چیزی رو ما میدونیم، یکی از علل اصلی شکلگیری حباب ها هرد بیهیویر بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی بخش قابل توجه از افراد که میان اصلا توجه ندارن چی دارن میخرن، این سهامی که میخرن واقعا ارزش داره نداره. ببینید شما این ارسال این سیگنال، این که من بیمه‌گر کلانم، از سمت دولت و مسئولین اقتصادی این رفتار رو به شدت تقویت کرد و ما نگرانیم همین بود که این هی میتونه ببره بالاش، میتونه بازار رو، قیمت ها رو تو بازار سهام خیلی ببره بالا. خب وقتی دولت میاد این سیگنال رو میده، موقعی هم که بازار میرسه میریزه پایین، فعالین بازار ازش انتظار دارن، میگن شما به ما قول دادی، شما وظیفت این کار رو بکن، کما اینکه اتفاقی بسید که الان افتاده. و تو این شرایطی که همین جوریش دولت ما بالغ بر 240,000 میلیارد تومان تخمین زده میشه امسال کسری بودجه داشته باشه، خب کی میخواد بیاد اینو پوشش بده؟
خب اتفاقا بحث از همینجا شروع میشه. خیلی خب، پس هر دو عزیز با یک نگاه شاید مثلا لیبرالیستی بگم یا مارکت بیس بگم، بر مبتنی بر بازار دارید میگید که آقا مداخله دولت در این بازار با این روش، چه در زمانی که بازار رو به صعود بود بر مبنای ایجاد جو روانی و چه الانی که بازار در نوسانه، با مداخله و تزریق پول مخالفی، درسته؟
ببینید من یه اصلاحی بکنم فرمایش شما رو، این برچسب با دقیق نیست دیگه. الان مثلا شما خب کشور فرانسه یه کشور چپ، نه این برچسب به راهکارا که مثلا راهکار نئولیبرالیستی،
نه
شما تو چپ ترین کشورم بدید بازار سرمایه‌شون رو،
مداخله دولت رو میگید؟ نه دیگه، بذار یه جای مبنا شروع بشه از اونجا بحث کنیم.
دولت ما میگیم دولت بایستی به نحو صحیحی بیاد مداخله و سیاست گذاری بکنه،
خب
نقشش رو به درستی ایفا بکنه، نه اینکه بیاد تو سمت تقاضا بخواد حالا یا با تزریق منابع تو سمت تقاضا یا خرید
مداخله مستقیم نکنه.
بله.
مداخله مستقیم مثبت و منفی نکنه. این رو هر دفعه
حالا در ادامه توضیح میدم.
حالا نکته‌ای که وجود داره اینه، شما توی بحثتون هم اشاره کردید، ببینید در طرف اون طرف بازار، یعنی اون طرف موضوع ما، دولتی قرار داره که از همون ابتدای امسال مشکل کسری بودجه داره، خودش هم میدونه، همه هم میدونن کسری بودجه داره، از سال گذشته به شدت بهش هشدار داده میشود که آقا دیگه حق نداری پایه پولی رو اضافه بکنی، پول قدرت حق نداری ازش استفاده بکنی، برداشت از بانک مرکزی تو باید محدود بکنی، برو به سمت فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه و از اینجور داستانهایی که بهش پیشنهاد میشد. خب اگر شما بزنید خودتون رو زمانی که آقا فروش اوراق قرضه بیاد و تو بازاری باشد که مثلا یک سال پیش این موقع، بعض اقتصاد یه جوریه که کسی رغبت به بازارها و ابزارهای مالی نمیکنه، فکر میکنید اگر که بازار بورس ما رو دولت ابتدای امسال تقویت نمیکرد، شارژ نمیکرد، کنترل انگیزه به مردم نمیداد، میتونست بخشی از کسی بودجهش از این بازار جبران بکنه یا نه؟ و اگر نمیتونست کسری بودجهش رو جبران بکنه، میرفت از نقدینگی از اول امسال شروع میکرد کسری بودجهش جبران کرد، الان وضع تورم ما بهتر بود یا بدتر بود؟ آقای الحسینی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید این استدلال غلطی نیست که میگن که اگر دولت، یعنی کاش دولت این کار رو کرده بود، یعنی کاش دولت اگر بازار رو قرار بود اینطوری شارژ بکنه، کاش استفاده هم میکرد برای کسری بودجه که باعث ایجاد تورم های بزرگ در اقتصاد ایران نشه، حداقل کاش این کارو میکرد. اما دولت بازار رو شارژ کرد، 800% این بازار بالا رفت، در این حال استفاده هم دولت نکرد.
کل آمار داد گفت من 30,000 میلیون
الان من عرض میکنم، الان من عرض میکنم، نه بیشتره، ولی
حالا آمارو اون وقتش میگم،
الان عرض میکنم. دولت کلن 8,000 میلیارد تومان شرکت‌های دولتی رو فروخت دارایی کن. الان دارا دوم احتمالاً 5-6 هزار میلیارد تومان تا الان ممکنه به 20 الی 25 هزار میلیارد تومان هم دارا دوم برسه در خوشبینانه‌ترین حالتش. یعنی دولت خیلی هنر کرده باشه 25-30 هزار میلیارد تومان فی المجموع تونسته باشه شرکت عرضه بکنه.
60 تا چی؟ خود 60 تا به تنهایی
کلی این 60 تا مال دولت نیست.
بابا بالاخره پولش که رسید دست دولت، مال دولت.
پولش هم دست دولت نمیرسه. پولش هم دست دولت. پولش دست سازمان تامین اجتماعی میرسه و او هم خرج دادن حقوق بازنشستگان میکنه.
آفرین، یعنی بخشی از بدهی که دولت به تامین اجتماعی داشت رو فعلا نمیدهد.
من قرار بود این پول دولت بدهیشو باید بده. ببین دولت
باشه، شما خود روزا جای دولت، آقا دولت بعد امسال 20000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی میداد، نداشت. گفت برو اینو بفروش از اونجا، این 20000 میلیارد تومان انگار من دادم، حالا فعلا تو داشته باش تا کارت بگذره. شرایط شرایطیه که دولت روز به روزشو باید مدیریت بکنه تا رد بشه دیگه.
درسته، ولی به این نمیگن تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه. تامین مالی دولت با محل بازار سرمایه یعنی این که وزرا به جای این که آقای دشپسند و آقای زنگنه دعوا کنن با همسر این که مدیریت سیت‌های مدیریتی این شرکت‌های دارا دوم رو کی داشته باشه که ماشه سقوط بازار رو کشید، اون دعوا که انجام شد دقیقاً روز بعدی کاریش بازار ریخت دیگه، ریزش بازار شروع شد.
یعنی اون عقب نشینی که دولت کرد در عرضه دارا دوم، مردم ترسیدن که نکنه بازار داره ماشه به هم
بود. ماشه سقوط بود، دلیل می‌خواست برای سقوط اینا کشیدن، آقای دشپسند کشید ماشه رو. و این کاش دولت تا اون موقع آگاهانه اوراق به اندازه کافی فروخته بود. ببین دولت ما فروش اوراق رو نیمه دوم خرداد شروع کرد، در حالی که قرار بود از نیمه دوم فروردین شروع بشه. اگر ما از اون موقع شروع کرده بودیم الان 40000 میلیارد تومان بیشتر اوراق فروخته بودیم. ما کل اوراقی که فروختیم تا به حال 60000 میلیارده که اینو اتفاقا اوراق بازار رقیبشه. یعنی وقتی که یه بازار سرمایه وجود داره که ماهی داره 100% بازدهی میده، چرا برن اوراقی بخرن که 15% بازدهی داره میده؟ معلومه نمیرن.
البته رقیب اوراق رو سپرده های بانکی ببینیم، چون سپرده های بانکیه که سود تضمین شده.
ببین همه اینها رقیب همن. حالا با صرف ریسک، با صرف ریسک طرف میره تو بازار سهام یا میره تو بازار مثلا سپرده بانک. اون اینا که رقیب همن. به هر حال دائم اینه بازدهی اینجوری هست، وقتی هم که 8 ماه داره همینطوری ادامه پیدا میکنه، دولت هم داره بیمه میکنه، اتفاقا خیلی رقابت جدی تری میکنن. چون میگه آقا میذارم اونجا دارم فعلا که سود میبرم. پس اتفاقا رونق بازار سرمایه به نفع فروش اوراق نبود و نیست و نخواهد بود. این یک. دو، این که کل چیزی که دولت تو بازار فروخته الان کمتر از 10000 میلیارد. حالا دو چیزی که بره تو خزانه برای کسری بودجه استفاده بشه. حالا 10000 15000 20000 میلیارد 25000 میلیارد هم داره دوم بفروشه، حالا با سناریوهای مختلف. من که فکر می‌کنم 10000 تا بیشتر نمیتونن بفروشن. ولی داره دوم بفروشه، این بشه 20000 تا. بشه 25000 تا. کسری بودجه دولت امسال 250000 میلیارد تومنه که این 250000 میلیارد تومن یه 60000 میلیارد اوراق داریم. یه فرض کنیم اینجا هم 20-25 تا بره، بشه اصلا بگیم 30 تا بره، بشه 90000 تا. شما 160000 150000 میلیارد تومان کسری دارید. این 160000 میلیارد تومان رو چیکار می‌خواید بکنید؟ دولت متاسفانه انقدر تعلل کرد که این تعلل ببینید دو تا جنبه داره. یکی این که باعث شد صعود بازار خیلی شارت بشه، چون بخش عرضه رو درست، شما وقتی 4 تا سیب داری 4000 تومان داری، خب نه هر کدوم قیمتش 1000 تومانه. ولی وقتی 4 تا سیب داری 40000 تومان داری، هر کدوم قیمتشون میشه 10000 تومان. دولت باید عرضه رو زیاد میکرد، باید تعداد این سیبا رو زیاد میکرد، باید سریعتر شرکت‌ها رو عرضه میکرد. اما رفتن تو بازی ETF و اینا، که اتفاقا ما هم همون موقع نامه نوشتیم راجع به ETF ها که گفتیم غلطه، دولت نباید به این سمت بره، ولی متاسفانه این کار رو وزارت اقتصاد کرد و الان در جایی مرحله‌ای قرار داریم که مرحله بسیار بسیار حساسی برای تاریخ اقتصاد ایران. من به نظرم این نکته رو باید بگم که این روزها از روزهایی میشه که در تاریخ اقتصاد ایران اگر در 100 سال اخیر 10 واقعه رو بخوان بعدها به عنوان 10 واقعه مهم اقتصادی کشور تصویر و عرض کنند که تقویم کنند، این اتفاقی که داره این روزها در بازار سرمایه و در کسری بودجه دولت که اونم توضیح خواهم داد چه اتفاقی داره میفته.